بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام
خلق الإنسان ذا نفس ناطقة إن زكاها بالعلم والعمل فقد شابهت جواهر اوائل عللها.
حضرت امیر علیه السلام فرمودن که خدای متعال انسان را دارای یک نفس ناطقه آفرید. اگر تزکیه کند انسان این نفس ناطقه را با علم و عمل، با علم و عمل او رو تزکیهش بکنه، اصلاحش بکنه، رشدش بده، فقط شابهت این نفس ناطقه گوهرهای علل اولی، یعنی مبادیش را خدای متعال، موجوداتی که در سلسله خلقت او قرار دارند شبیه به اونها میشه، میشه یه موجود پاک طاهر. اگر نه آلودش بکنه که خب باعث بی ارزشی میشه. ان النفس لجوهرة ثمينة
نفسی گوهر گرانبهاست. من صانها رفعها و من ابتذلها وزعها.
هر کسی که صیانتش کرد او رفعت میده و هر کسی که مبتذلش کرد او را فرومایه میکند و بی ارزشش میکند. یک گوهر گرانبهاست دیگه.
هر کسی که این ارزش این گوهر گرانبها رو
احساس کرد، درک کرد، بعد اون اموری که آلوده میکند این نفس را پیشش بی ارزش میشن. لذت ها، شهوت ها، اینا آلوده کننده هستن، اینها مشغول کننده هستن از کمالات، آدم رو از کمالات باز می دارن.
اللذات و مفسدات، لذت ها
فاسد می کند انسان را.
اللذات و تلهی،
لذت آدم رو مشغول میکنه از این که به کمالش رو پردازه، از این که به اصلاح نفسش رو پردازه، مشغول میشه آدم. یه ذرش به خوردنه، یه ذرش به خوابیدنه، یه ذرش به نگاه کردنه، لذت های مختلف آدم رو مشغول میکنه. بعد از کمال نفسانش غافل میشه، بعد میبینه تهذیب نکرده نفسش رو، بعد میبینه آلودگی های زیادی توی نفسش روش پیدا کردن. آدم باید قدر شرافت این نفسش رو بدونه. الا لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. نفروشید نفستون را مگر به جنت. فقط ارزش ما بهشت است. اینو همینجوری بی ارزش نفروشید.
من کرمت علیه نفسو هانت علیه شهوتو.
هر کسی که نفسش پیشش ارزشمند شد، شهوتش پیشش بی ارزش میشه. شرافت نفسش رو اگر کسی درک کرد، این شهوت ها پیشش بی ارزش میشه. حکیم اون کسی است که به فانی نمیپردازد، به باقی میپردازه. اول الحکمت ترک اللذات و آخرها مقت الفانیات. اول قدم اول حکمت ترک کردن لذت هاست و آخرین قدم حکمت دشمنی داشتن با فانیات هست. هر چه جنبه فانی داشته باشد باهاش دشمنی میکنه. این چون آدم حکیم آدم دوراندیشی است دیگه. حکیم به کسی میگن که نظر بکند در عواقب. الحکمت و النظر فی العواقب، نظر در عواقب است، نگاه به آینده، نگاه به فردای خودش. آدمی که دوراندیش باشد همش به خودش، فکرش خودشه. احزم الناس من کان به نفسهی کل شغله. آدم دوراندیشون کسی است که همه شغلش خودش باشه، اصلاح نفسش باشه، درست کردن خودش باشه، مشغول نشه به چیز دیگه، از نفس خودش غافل بشه، بعد آلوده بشه نفسش، یه وقتی که پرده ها کنار میرن مفتزح بشه، یا تو همین دنیا مفتزح بشه. ما خیلی از وقتا تو همین دنیا مفتزح میشیم. من لم یحذب نفسه فضحه سوء العاده. یه عادت های سویی پیدا میکنیم، اخلاق های بدی پیدا میکنیم، یه اخلاق بد ما رو مفتزح میکنه، آبروی ما رو میبرد. یه کسی که شرافت نفس را بدونه تهذیب میکنه خودش را از اینها، اصلاح میکند خودش را. این روایت رو هم بنویسید دیگه وارد بحث هم میشید. تخیل به نفسک من کل خلقن احسنه. برای نفست از هر اخلاقی اون خوبش رو انتخاب بکن، همیشه اخلاق های خوب انتخاب کن. فن الخیر عادتون، خیر عادت کردنی هست دیگه، سو هم عادت کردنی هست، خیر هم عادت کردنی هست. یه وقت نگی که ما خانوادگی اینجوری هستیم، ما خانوادگی آدم های تون مزاجی هستیم. تون مزاج هستی، نفس قابل اصلاح هستی، که تخیر نفسی که میکنی خیر نحسن هستی، در غیر بده خودت رو اصلاح بکن خودتون. اینا رو که دارم عرض میکنم اول برای خودم هست، سپس برای شما ها. اینا رو عرض میکنم که با یاداوری کلمات اهل بیت انشاءالله اهتمام هممون نسبت به اون چه که اهل بیت فرمودن جدیتر بشه و انشاءالله متلبس بشیم به اون چه که اهل بیت خواستن و واقعا از مرتبه محب بودن که به حمد الله و المنه همه ما هستیم، الحمدلله هممون علی ابن ابی طالب را دوست داریم، اهل بیت عصمت و طهارت را دوست داریم، همه ائمه معصومین را دوست داریم، از این مرتبه ارتقا پیدا کنیم به مرتبه شیعه بودن، بشیم از شیعیان علی ابن ابی طالب، بشیم از شیعیان اهل بیت علیهم السلام. اون البته مقام کمی نیست دیگه، مقام خیلی بلندی است، مقام سلمان فارسیه، مقام مقداد است، مقام ابوذر است. با همین ها آدم میشه برسه دیگه، همین هرچی که اهل بیت فرمودن دیگه. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یه خانم اومدن خدمتشون گفتن که همسر من میگه من شماها رو دوست دارم، علی ابن ابی طالب را، اهل بیت رسول الله رو، من شما رو دوست دارم. آیا من که علی ابن ابی طالب را و علی ابن ابی طالب و اهل بیت رسول الله دوست دارم، جز شیعیان شما هستم یا نیستم؟ حضرت فرمودند برو به همسرت بگو، اگر هر آنچه که ما میگیم بر همون اساس عمل میکنید، جز شیعیان ما هستید. اگر به هر آنچه که ما میگیم عمل نمیکنید، جز شیعیان ما نیستید. بعد رفت به شوهرش اینو گفت. یه وقت شوهرش شروع کرد به گریه کردن. پس ما دیگه هلاک میشیم. همسر اومد میشه حضرت زهرا، عرض کرد که شوهر من شروع کرد به گریه کردن و گفت یعنی ما هلاک میشیم. حضرت فرمودن نه، محبین ما اهل بیت هلاک نمیشن، لکن تطهیر میشن به عذاب الهی. یعنی قبل از اینکه وارد بهشت بشن، اونها رو خدای متعال تأدیب میکند به عقابش. الهی لا تعذبنی عقوبتک، تعذیب میکند سپس به ما ملحق میشه. انشاءالله که ما خودمون را همینجا تعذیب بکنیم. این چیزهای سو را لا یدخل الجنت الا الطیب. با این آلودگی بخوام بریم اون طرف، اهل بیت ما را تطهیر میکنند، خدای متعال ما را تطهیر میکند به عذاب الهی. انشاءالله که خدای متعال ما رو، گناهان ما را ببخشد و توفیق بده که تطهیر بکنیم نفس خودمون را. و اگر هم یه وقت ما کوتاهی کردیم قبل از اینکه از این دنیا منتقل بشیم، خدای متعال ما را تطهیر بکند به توفیق، به نسبت به اصلاح نفس ما. و خلاصه قبل از اینکه از این دنیا منتقل بشیم انشاءالله خدا ما رو تطهیر کنه. تطهیر در این دنیا قابل تحمله، تطهیر در عالم آخرت خیلی سخت داره. خب بحث ما درباره وقوع علل اربع به عنوان حد وسط بود. مرحوم خواجه فرمودن که علت بر چهار قسمه: یا ما فیهل وجود است، یا ما بهل وجود است، یا ما منهل وجود است، یا ما لهل وجود است. یکی از این چهار تا، و هر کدوم از این چهار تا هم میتونن حد وسط برای اثبات یک مدعا قرار بگیرن. علت فاعلی میتونه حد وسط برای اثبات اکبر بر اصغر باشد. مثالش رو جلسه قبل عرض کردیم.
ماه قمر متوسط است بینه و بین شمس الارض. این الارض
نای فاعل متوسط است دیگه، وسط قرار گرفته است زمین بین ماه و بین خورشید. و هر چیزی که فکلو متوسط
بینه و بین شمس فهو منخسف، فالقمر
منخسف. اینجا مرحوم خواجه می فرماید این متوسط بودن در واقع منشأ خسوف است. چه چیزی منشأ خسوف است؟ همین متوسط بودن، همین وسط قرار گرفتن، همین که ماه بین همین که زمین بین ماه و خورشید قرار گرفته است، این منشأ خسوف شده. به اعتبار اینکه این منشأیت دارند ازش تعبیر کردیم به علت فاعلی. و الا در فلسفه خب این رو ما بهش نمیگیم علت فاعلی. علت فاعلی اونی است که موجد باشد، هستی بخش باشد. خب اینجا علت فاعلی تحقق ندارد، مگر اینکه مسامحتن. حالا در فلسفه هم ممکنه به طور مسامحی به این متوسط بودن تعبیر به علت فاعلی هم به کار ببرند. مثل این که بگن عدم العلت علتون لعدم المعلول. اینجا عدم العلت را مسامحتن میتونیم علت فاعلی بگیریم برای عدم معلول. فاعلیت دارد، ایجاد میکند عدم معلول را، ولی یک فاعلیت و ایجاد مجازی. جلسات قبلم عرض کردیم، دوباره هم تأکید میکنیم، علیتی که در منطق به کار برده میشه فرق میکند با علیتی که در فلسفه به کار برده میشه. ما در منطق به دنبال علت ثبوت اکبر بر اصغر هستیم، این برای ما مطلوب است. حالا در مقام هستی، در مقام خارج، ایجاد کننده باشد نباشد، هر چی که میخواد باشد، اگر بتونیم در مقام علم بگیم وقتی این هست اونم هست، اگه همچه حرفی بتونیم بزنیم، اون موقع میتونیم برایش یه علت فاعلی قائل بشیم، بگیم این منشأ است، این موجب شده است و امثال این تعابیر. خب این مثال اول برای علت فاعلی. مثال دوم در جایی است که حد وسط علت مادی شده برای ثبوت اکبر بر اصغر. مثلا میگیم این کودک ماده زائده ای که استحقاق و استعداد انگشت شدن را دارد در او تحقق یافته است. پس چی در او تحقق پیدا کرده؟ یه ماده زائده ای که قابلیت دارد انگشت بشه. خب ماده قابلی که قابلیت دارد چی بشه؟ هیئت انگشت را پیدا کند. بهش میگیم علت مادی.
و هر کودکی که ماده زائده لایقه داشته باشد انگشت زائدی پیدا می کند.
پس
چی؟ پس این کودک انگشت زائدی پیدا می کند.
چرا ما میگیم این کودک انگشت زائد پیدا می کند؟ یا چرا میگیم این کودک انگشت زائد دارد؟ میگم به خاطر اینکه ماده زائده ای که صلاحیت برای تحقق انگشت زائد شدن باشد در او بوده، همه شرایطش هم برای حصول این صورت را پیدا کرده، لذا به ضروره انگشت زائد پیدا کرده. در بحثای فلسفی میگیم امور نادر الوقوع مثل شش انگشت بودن، این امور نادر الوقوع را اگر با در نظر گرفتن شرایطش بخواید بهش نگاه کنید، ببینید دیگه بهش نمیگیم نادر الوقوع، میگیم دائم الوجود. اگر یه طفلی، یه جنینی در نظر بگیرید همراه با ماده زائده‌ای که شرایط مناسب را داشته باشد، البته دیگه همیشه شش انگشتی میشود. هر کودکی که ماده زائده لایق را داشته باشد با همه شرایطش، البته به ذره شش انگشتی به دنیا میاد، نه اینکه به طور نادر الوقوع، نه همیشه شش انگشتی به دنیا میاد یه همچه کودکی. خب این علت مادی است. ما علت مادی را حد وسط قرار دادیم برای تحقق اکبر بر اصغر، شش انگشتی شدن برای این کودک. گاهی از مواقع علت سوری حد وسط قرار گرفته، مثل موقعی که میگیم چی؟ میگیم این دو مثلث
کل مثلثین هر دو مثلثی که از لاء آن و زاویه های آن متساوی منطبق بر هم دیگر باشد، متساوی باشد منطبق بر هم دیگر.
اینجوری میگیم هر دو مثلثی که از لایش یه اندازه باشن، زاویه‌هاش هم چی؟ یه اندازه باشن، از لایش یه اندازه باشه، زاویه‌هاش هم یه اندازه باشه، اینا بر هم دیگه چی هستن؟ منطبقن. یعنی هیئتشون، صورتشون چیه؟ واحد است، یک شکل دارند، یک هیئت دارند. خب
و هر دو شکلی که منطبق بر هم باشند متساوی اند، پس هر دو مثلثی که از لا و زاویه هایش متساوی باشد چی هم؟ متساوی هم.
این که گفتیم هر دو مثلثی که از لا و زاویه هاش مساوی باشن، این دو مثلث مساوی هم دیگه هستند، از جهت تطبیق بر هم دیگه گفتیم اینا، برای اینکه این هیئتشون بر هم دیگه چیه؟ بر هم دیگه منطبق است. چون هیئتشون، صورتشون بر هم منطبق است، از طریق انطباق که خودش یک هیئت است، یک صورت است، ما اثبات کردیم متساوی بودن این دو مثلث را. پس حد وسط ما تطبیق است، منطبق بر هم شدن است. این منطبق بر هم شدن علت سوری است. چه چیزی موجب شده است که این دو تا مثلث با هم دیگه مساوی باشن؟ انطباقشون بر هم دیگه، چون منطبق بر هم دیگه هستن، پس چی هستن؟ متساوی هستن. اینم علت سوری. خب یک مثاله، میتونیم ما مثالهای زیادی پیدا بکنیم. خیلی از وقتا آدم در حین استدلال آوردن، در حین برهان آوردن، به یه مثالهایی برخورد میکنه، به یه مواردی برخورد میکنه که میبینه از طریق علت سوری این مدعا را اثبات کرده. این هم یک مثال. چی بودنش؟ یعنی تطبیق
حد مثلا علت فاعلیه مثلا منشأ اون منشأ
یعنی
جمله حتی احراز کردن سوریه،
یعنی به اعتبار اینکه انطباق، به اعتبار اینکه انطباق یک امر چیه؟ یک امری است مربوط به صورت، به هیئت مثلث، از این جهت گفتن علت سوریه. مثال رو خب میشه تغییر داد دیگه، این صرفا برای مثاله. خب مثال ببینید، در کتاب البرهان معمولا برای تبیین مطالب از مثالهای ریاضی و هندسی و طبی استفاده می شده. شیخ مثلا تو برهان شفا هر جا که میخواست مثال بزنه معمولا یا مثال طبی زده یا مثال هندسی زده، به خاطر اینکه ملموس‌تر بودن، محسوس‌تر بودن، اونا رو مثال زده. یا مثال به تب زده شیخ، یا مثال به سقمونیا زده، یا مثال به اشکال زده و امثال این تعابیر. جمع مبادی باید اونها باشن، اینو اگر از مبادی هستن که خب فبه به مبادی احسنت اون باید به مبادی خاتمه پیدا بود. گاهی هم علت غایی است. خب علت غایی است مثل مثلا چی میگیم؟ میگیم دندانهای آسیا واجب است که غذا را خوب بجوند. خب میگیم مثلا دندانهای آسیا برای جویدن آفریده شدن، پس باید خوب بجوند. یا میتونید خود اون غایت را به جای این محمول قرار بدید، مثلا بگید دندانهای آسیا برای جویدن غذا آفریده شده اند، که مستقیما خود غایت بیاد تو حد وسط قرار بگیره، برای جویدن غذا آفریده شده اند. و هر دندانی که برای جویدن آفریده شده پهن و عریض است، چون پهن و عریض بودن لازمه جوید تحقق این غایت است، لازمه تحقق این غایت است. اگر بخواد این غایت تحقق پیدا کند باید این مقدمه چی باشد؟ باید این مقدمه تحقق داشته باشد. بعد ما چی میگیم؟ میگیم پس دندانهای آسیا چی؟ پهن و عریض است. مرحوم علامه از همین برهان در چند جا در بحث‌های عنایت الهیه استفاده کرده، فرموده اگر خدای متعال انسان را آفریده است برای این که در ظرف اختیار و افتادن و بلند شدن به غایت برسه، پس واجب است که چی؟ یه دنیایی براش بیافرینه با افتان و خیزان. یعنی واجب است مثلا یه دنیایی بیافرینه، نمیدونم، با یه وضعیتی، با یه محدودیت‌هایی، با یه امکاناتی، با یه ظرفیت‌هایی، که اون ظرفیت‌ها و امکانات گاهی او رو زمین میزنن، گاهی او رو بلندش میکنن. در روایت داریم که من لم یتعرض للنوائب هر کسی که خودش را در مقابل مشکلات قرار نده تعرضت له النوائب. چی؟ مصیبت ها خودشون را در معرض او قرار میدن. یعنی توی دنیا شما نمیتونید از مصیبت ها و از مشکلات فرار بکنید، باید حرکت کرد و اگر یه جایی رسیدن به هدف مستلزم این است که انسان خودش رو در معرض خطرات بیاندازه، در معرض مشکلات قرار بده، باید خودش رو قرار بده. دنیا همش همین است. ان دنیا دار و فجایع، ان دنیا دار و فجایع، دنیا محل فاجعه هاست. من عجر فیها فجع به نفسه، هر کسی که درباره او عجله شد خب فاجعه بر خودش وارد میشه. و من امهل فیها، هر کسی که در دنیا بهش مهلت داده شد فجع به احبته، فاجعه بر کی وارد میشه؟ بر دوستدارانش، بر دوستانش، بر نزدیکانش. دنیا دار فجایع است. اگر یا فاجعه زودتر بر تو وارد میشه یا کی؟ یا بر دوستانت وارد میشه. بالاخره یا تو زودتر از دوستانت خواهی مرد یا دوستانت قبل از تو خواهند مرد دیگه. اگر دوستانت قبل از تو مردن مصیبتش برای توه، اگر تو زودتر از دوستانت مردی فاجعهش برای توه. خب این یه واقعیت است دیگه، هیچ کارش هم نمیشه کرد. دیدید مردم وقتی که به یه کسی که یه عزیزی رو از دست داده، این دیگه خودتون میدونید، وقتی میرسن میگن چی؟ غم آخرت باشه. غم آخرت باشه یعنی انشاءالله بعد از این دیگه شما بالاخره که دیگه مصیبتی بر شما وارد نشه، غم آخرت باشه دیگه، بعد از این انشاءالله خودت خلاص بشه که دیگه مشکلی ناراحت نشی انشاءالله بعد از این. خب مرحوم علامه از این مطلب خیلی استفاده کرده در المیزان، فرموده اول برای انسان یه غایتی ترسیم کرده، بعد از این که برای انسان یه غایت ترسیم کرده، بعد گفته برای تحقق اون غایت تحقق این امور چیه؟ ضرورت دارد، باید این امور باشند تا اون غایتی که خدای متعال قصد کرده محقق بشه. این که انسان را در مشکلات، در سختی ها تدریجش و زحمت کشیدنش و حرکت کردنش به سوی اون غایت ها اگر بخواد در یه بستر تلاشی باشه، در بستر رنج کشیدن باشه، باید بستر رنج کشیدن برای او فراهم بشود. این میشه برهان از طریق علت غایی. منظور این است که اینجا ها ببینید یه مثال ساده است، اما همین مثال ساده وقتی که آدم تو بحث اعتقادی میره ببینه خیلی از جا از همین برهان که حد وسط علت غایی است استفاده کرده، خیلی از جا از علت سوری استفاده کرده، خیلی از جا از علت مادی استفاده کرده، خیلی از جا از منشأ استفاده کرده. اینا ما به طور ناخودآگاه اینا رو ممکنه بعضیشون استفاده کنیم، اما وقتی که اینها مشخص میشه، آدم وقتی که بصیرت پیدا میکنه، بعد کیفیت استفاده کردنش از این علل اربع ممکنه 100 برابر بشه، ممکنه 1000 برابر بشه. من خودم به شخصه هیچ وقت غیر از شکل اول توی استدلال ها به شکلهای دیگه برخورد نمی کردم. خیلی از جاها هر جایی که میخواستم استدلال اقامه کنم از شکل اول استفاده می کردم. بعدن چند بار دیدم آیت الله جوادی آملی برای ادعاهای سلبی، برای ادعاهای سلبی مرتب از شکل دوم استفاده میکنن. خب مثلا شکل دوم خصوصیتش این است که نتیجهش نتیجه سالب است، مرتب از این شکل دوم استفاده میکنن. من وقتی که اونجاها برخورد کردم با این استفاده هایی که ایشون میکردن از شکل دوم، تازه متفتن این مطلب شدم که برای ادعای سلبی یکی از بهترین راه ها شکل دوم است دیگه. شما بگید این مطلب این همراهشه، این یکی هیچ وقت اون همراهش نیست، و معلوم میشه که این دوتا یکی نیستن. وقتی این همیشه الف همیشه همراه با است، جیم هیچ وقت همراه با نیست. پس معلوم شد که الف جیم نیست، این دو تا با هم دیگه یکی نیستن. خب آدم وقتی که تو این بحثای منطقی وارد میشه، مثال ها رو میبینه، در واقع یک باب برای او باز میشه که فیه ممکنه هزاران باب باشد، یه باب علمی براش باز میشه که فیه هزاران باب ممکنه باشد. مرحوم علامه میفرماید اگر یه کسی بتونه در یک برهان از علتی استفاده کنه که اون علت مستجمع جمعی جنبه ها باشد، هم حیثیت فعالی باشد، هم حیثیت مادی باشد، هم حیثیت سوری باشد، هم حیثیت غایب باشد، البته این مطلب را تونسته به جمعی جهاتش اثبات بکند. همچنانی که سابق گفتیم بهترین تعریف تعریفی است که مشتمل بر علل اربع باشد، حالا هم میگیم بهترین علت آن است که مشتمل بر بهترین حد وسط آن است که مشتمل بر علل اربع باشد. به همین جهت بهترین تعریف تعریفی است که به علل اربع باشد و بهترین حد وسط حد وسطی است که به علل اربع باشد، همه علل اربع را در خودش داشته باشد. نه، یعنی در یک امر مادی اگر به جمعی عللش او رو اثبات بکنی، بهتر از این است که به علت فعالیش به تنهایی یا به علت غایش به تنهایی یا به علت مادی و سوریش به تنهایی. دقت میکنی؟ خب قال، حالا عبارت رو ملاحظه فرمایید. قال و یقع الجمیع فی اواسط البراهین، همه این علل چارگانه در حد وسطهای براهین قرار میگیرد. که بیان الخسوف، مثل بیان کردن خسوف، میخوای خسوف رو برای قمر اثباتش بکنید، با چی اثباتش بکنید؟ به وسیله مقاطرت الارض لنیرتین. مقاطره یعنی بین این دو نیره حرکت کردن. وقتی یه الاغی رو کرایه می‌کردن که رفت و برگشت بین یه مسیری باشه، بهش می‌گفتن مقاطرتن. من او رو کرایش کردم به نحو مقاطره. مقاطره یعنی بین این را این وسط حرکت بکنه. حالا اگر زمین حرکت کردنش بین ماه و خورشید باشه، خب وسط قرار گرفته است. وقتی وسط قرار گرفت، سایش میفته روی ماه، موجب حصول خسوف میشه. خب مقاطرت الارض لنیرین یعنی متوسط قرار گرفتن زمین، لنیرین منشأ است برای خسوف و برای سایه. و وجود الاصبع الزائده، وجود انگشت زائد. به چه سبب؟ به سبب وجود المادت المستعدت لقبول صورتها، به خاطر وجود ماده‌ای که مستعد است برای قبول صورت اصبع زائده، فاضلتن عن المقدار الواجب. این ماده مستعده بیش از مقدار واجب باشه، اون مقدار واجب به اندازه‌ای که 5 تا انگشت بشه، حالا یه ذره بیشتر اگر شد، اگه یه ذره بیشتر شد، خب یه انگشت اضافی میشه. خب اینجاها ما ماده مستعده را حد وسط قرار دادیم برای اثبات وجود انگشت زائد برای شخصی. و مساوات مثلثین، مساوی بودن مثلثین. پس میگیم این دو مثلث مساوی هستند. مساوات میشه اکبر، مثلثین میشه اصغر. ثبوت مساوات بر مثلثین، ثبوت اکبر بر اصغر. خب از به چه وسیله؟ به تطبیق. تطبیق میشه حد وسط ما که حالت این دوتاست، هیئت این دوتا این است که بر هم منطبق میشن، این حالتشونه. خب این دوتا مثلثی که چطوری باشن مساوی میشن؟ دوتا مثلثی که تساوت اضلاع و مقاطرتن، از لاع هم قطر اونها، یعنی همون از لاعی که این ضلع پایینش با ضلع پایینش، این ضلع کناریش با ضلع کناریش، اینا. این مقاطرتن رو من همین به همین کیفیت دیگه به نظرم رسید توجیهش بکنم، از لاع متقاطره یا تساوت واسیم، یا الف و لام داشته باشه، مثلا مثلثین تساوت اضلاعهما یا داشته باشه، یا تساوت الاضلاع باشه بعد بشه متقاطرتن، اینجوری باشه، این تعبیر واضح بود. اما این شکلی احتیاج به چیز داره، احتیاج به تجشم توجیه دارد دیگه، باید یه جوری توجیهش بکنه. مساوی باشد از لاع متقاطرش و زوایایی که تتخلل اون از لاع را، پس از لاعش مساوی باشن، زوایایی که بین اون از لاع باشن هم مساوی باشن. خب من اون دوتا مثلث زوایایی که متخلل باشند بین این اضلاع از این دوتا مثلث، خب به سبب تطبیق، چون این دوتا مثلثی که اینجوری هستند منطبق بر همدیگه هستند و هر دو مثلثی که منطبق بر همدیگه باشند مساوی هستند، پس این دو مثلث مساوی هستند، از تطبیق استفاده کرده. پس مساوات اکبر است، مثلثین میشه اصغر، این تساوت میشه صفت این اصغر. هر دو مثلثی که متساوی باشد از لاعش و زوایایش، اینا منطبق بر هم هستن، و هر دو مثلثی که منطبق بر هم هستن متساوی هستن. پس هر دو مثلثی که از لاعشون مساوی باشد زوایاشون مساوی باشد مساوی هستن، چون منطبق بر هم دیگه هستن. پس چون منطبق بر هم دیگه هستن میشه حد وسطش. اگه کسی پرسید چرا دو مثلثی که زوایا و از لاعش مساوی هستند خود مثلث ها مساوی هستند، میگیم چون بر هم منطبقند. تو شد چون بر هم منطبق هستند میشه تساوی. پس نه بیشتر از هم دیگه هستن نه کمتر از هم دیگه هستن. پس تطبیق میشه زیرا، میشه همون چیزی که در مقام زیرا میگیم، چون که منطبق بر هم دیگه هستن پس این دو مثلث با هم دیگه مساوی هستن. و وجوب تعریض طواحن، خب طواحن میشه اصغر، وجوب تعریض میشه اکبر، یعنی الطواحنو یجب تعریضها، طواحن واجب است عریض شدنشون. میگیم چرا واجب است عریض شدنشون؟ بل احتیاج، این بل احتیاج میشه حد وسط، میگیم به سبب احتیاج به جودت المضغ، مضغ یعنی جویدن، به خاطر اینکه احتیاج، به خاطر اینکه این طواحن احتیاج دارن به خوب جویدن، میخوان به خوب جویدن برسن، غایتشون خوب جویدن است، پس برای اینکه به این غایت برسن باید مقدماتش باشه. مقدماتش چیه؟ عریض بودن طواحن نسبت به این دندانهای از صنایع اسنان، این دندانهای جلو هم باز به همین کیفیت، میگیم اینا هم واجب است که تیز باشن. چرا واجب است که تیز باشن؟ به خاطر اینکه برای قطع کردن قرار داده شده اند. اگر اینا برای قطع کردن قرار داده شدن واجب است که تیز باشن. اگر دندانهای جلو پهن باشن، دندانهای عقب تیز باشن، اون هدفی که برای اونها تحقق پیدا کرده است، یعنی خلق شده اند، تحقق پیدا نمی کند اون هدف. پس اگر اینها برای اون هدف ایجاد شده اند، واجب است که مقدماتش محقق بشود. این میشه ضروری بودن یک مقدمه به جهت لازم بودن تحقق غایت، اصطلاحا بهش ضرورت بالقیاس للغیر هم میگن. و وجوب تعریض الطواحن بالاحتیاج الى جودت المضغ، بعضی از بزرگان وجوب قضایای اخلاقی رو هم از همین طریق اثبات کردن دیگه. مثلا گفتن فرض کنید نماز خوندن واجب است، روزه گرفتن واجب است، آیه قرآن هم همینجور گفته دیگه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم چی؟ لعلکم تتقون. این لعلکم تتقون علت برای چی بوده؟ برای وجوب بوده. علت غایی موجب وجوب شده. چرا واجب است صوم؟ به خاطر تحقق این غایت. پس حکم وجوب بر صوم به جهت غایت تقوا بوده است. در واقع خدای متعال میخواسته بگه که تحقق تقوا باید باشه، هدف خلقت این بوده، اگر واقع نشه خلقت غیر حکیمانه میشود. پس اگر اون بخواد محقق بشه باید روزه بگیرید، باید نماز بخونید، باید حج برید، باید این کارا رو انجام بدید. همه این بایدهایی که میاد، یه باید را بر یه چیزی بار میکنیم، حکمی را بر موضوعی بار میکنیم، این علت غایی میشه واجب کننده این حکم. نه، ضرورت بالقیاس للغیر در متلازمین هم هست، در متلازمین هم هست، در متکافئان مطلقا هست دیگه، در مفاهیمی که تزایف دارندم هست، در همه اینا هست. بل احتیاج الى جودت المدح و قد یستعمل الجميع في بیان شيء واحد، گاهی از مواقع همشون را در بیان شيء واحد به کار میبریم. خب این دیگه میشه یک اثبات تام. اقول کل واحده من هذه العلل، هر کدام از این علتها یصلح ان یقع وسطا فی البرهان، صلاحیت دارد که واقع بشود وسط در برهان. اما وقوع العلت الفاعلیه فکما تقول القمر منخسف، قمر منخسف است، قمر میشه اصغر، منخسف میشه اکبر. خب چرا منخسف است؟ لان الارض وقعت مقاطرتن للنیرین، به خاطر اینکه زمین واقع شده است حرکت کننده بین نیرتین، زمین این قرار گرفته است بین نیرتین. خب چون حرکتش بین نیرتین قرار گرفته است میگیم منخسفون. فمقاطرت الارض، پس وسط قرار گرفتن زمین بین نیرین، علت فاعلیت للکسوف، علت فاعلی است برای کسوف. کلمه خسوف و کسوف رو خب در به هم دیگه به کار می بردن دیگه، مثل در روایات و در اینها هست، مثلا کسوفین یا خسوفین، از باب تقلیب گاهی یکی رو در دیگری به کار می بردن. خب و اما وقوع العلت المادیه، اما وقوع علت مادیه به عنوان حد وسط، فکما تقول وجدت الماده الفاضله عن المقدار الواجب، ماده زیادی از مقدار واجب تحقق پیدا کرد، همون ماده ای که مستعده لقبول صورت الاسبع، همون ماده ای که استعداد دارد برای قبول صورت اسبع. خب این ماده رو ما حد وسط قرار دادیم. فیوجد الاسبع الزائد، پس اسبع زائد تحقق پیدا کرد. خب ایشون دیگه به خاطر اینکه مخاطبان دیگه خودشون میتونستن تبدیلش بکنن به شکل، به شکل مثلا اول، دیگه این شکلی به کار بردن، و الا خب یه الان شکل منطقی نداره دیگه، باید تبدیلش بکنیم، باید صغرا و کبرا رو مشخص بکنیم بعد که قشنگ مشخص بشه. خب فیوجد الاسبع الزائده. و اما وقوع العلت السوریه فکما تقول کل مثلثین تساوت اضلاعهما المتقاطره، همون اضلاعی که هم قطر با هم دیگه هستن، ضلع پایین با ضلع پایین، ضلع کنار با ضلع کنار، ضلع اینور با ضلع اینور اون یکی، و زوایاهما المتقابله، و زاویه هایی که در تقابل همدیگه هستن، این زاویه با این زاویه، این زاویه همشون، اینها اگر مساوی باشد فانهما متساویان. ببینید متساویان میشه از اکبر، متساویان میشه اکبر، کل مثلثین میشه اصغر. خب حد وسط چیه؟ للتطبیق. اما وقوع العله الغایه فكما تقول ان الطواحن انما عرضت لجوده المضغ وحدت الاسنان لجوده القطع، طواحن عرضت، الطواحن میشه اصغر، عرضت میشه اکبر، طواحن میشه اصغر، عرضت میشه اکبر. لجودت المضغ میشه حد وسط. خب دندانهای آسیا عریض هستند، چرا؟ چون که غذا را خوب آسیاب کنند. اینجا ما وجوبش را از طریق علت غایی. اسنان هم دندانهای صنایع هم تیز هستند لجودت القطع. و قد یستعمل جمیع العلل الاربعه فی بیان شیء واحد و هو ابلغ فی افاده الیقین. این ابلغ است در افاده یقین، به خاطر اینکه یقین ما را از همه ابعاد اون شیء محقق می کند. این تا اینجاها، انشاءالله بقیهش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.